نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه‌های شروع چهارشنبه 13 شهریور ماه از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا بیدار هستید و آماده شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهانید. آزاده اسدی هستم با شما تا 45 دقیقه آینده با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردند برای شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. با خبرها شروع کنیم این برنامه رو مثل همیشه با رضا جمالی. سلام بر تو رضا.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. کمیته روابط خارجه مجلس سنای آمریکا برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت باراک اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه داده است. سناتور رابرت مندز رئیس کمیته روابط خارجه سنا گفت شواهدی در دست است که گاز سارین علیه مردم در دمشق استفاده شده و مشخص است که مخالفان آن را به کار نبردند و از نظر او واضح است که حکومت سوریه این سلاح را به کار برده و مسئله اکنون فرستادن پیامی به اسد، حزب الله، ایران، کره شمالی و امثال آن است که آمریکا استفاده از سلاح شیمیایی را تحمل نخواهد کرد. جان کری، چاک هیگل و ژنرال مارتین دمپسی، وزیران خارجه، دفاع و رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در این جلسه از طرف دولت آمریکا سخن میگویند. جلسه ی روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجه مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می‌شود که قرار است درباره تصمیم باراک اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی‌گیری کند. در خبر دیگر باراک اوباما روز سه‌شنبه ابراز اطمینان کرد که کنگره به دولت او مجوز مداخله نظامی در سوریه را خواهد داد. آقای اوباما پس از جلسه با رهبران مجلس سنا و نمایندگان در کاخ سفید گفت که آماده ی همکاری با کنگره درباره اصلاحات مورد نظر نمایندگان برای موافقت با اقدام نظامی است. همچنین بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که اقدامات تنبیهی علیه حکومت سوریه ممکن است وضعیت این کشور را بحرانی تر کند. بان کی‌مون افزود که عملیات نظامی علیه سوریه تنها در صورتی قانونی است که در دفاع از خود یا در چهارچوب منشور سازمان ملل در شورای امنیت تصویب شود. روسیه و چین دارای حق وتو در شورای امنیت هستند و مانع از تصویب قطعنامه‌ها علیه حکومت بشار اسد شدند. در خبر دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرده که به تنهایی عملیات نظامی علیه حکومت بشار اسد دست نخواهد زد و منتظر تصمیم کنگره خواهد ماند. فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهوری آلمان در پاریس خواستار اتخاذ موضع واحد در اتحادیه اروپا در این باره شد. سازمان ملل میگوید هیئت تحقیقاتی آن سازمان اجساد 52 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف دیدند که به سر اکثر آنها شلیک شده و دست عده‌ای از آنها از پشت بسته شده بود است. در بیانیه ی دفتر سازمان ملل در عراق اضافه شده که در بازدید روز دوشنبه از این اردوگاه به آنها اطلاع داده شده که 7 نفر از اعضای سازمان مجاهدین نیز همچنان ناپدید هستند. این هیئت همچنین چند ساختمان خسارت دیده، یک ساختمان سوخته و مقداری مواد منفجره را دیده است. سازمان ملل این واقعه را جنایتکارانه خوانده و از دولت عراق خواسته فوراً تحقیقات بی‌طرفانه و شفافی را در این زمینه انجام دهد. دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه با ارائه لایحه اصلاح بودجه به مجلس خواستار کاهش سقف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان شده است. این طرح به شکل دو فوریتی به مجلس داده شد، اما فوریت آن به تصویب نرسید و به صورت عادی در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی خواهد شد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری ایران هنگام ارائه این لایحه گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور، منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 92 که قبلا به تصویب مجلس رسیده قابل تحقق نیست و دولت در پایان سال ناچار خواهد بود یا از بانک مرکزی استقراض کند یا به شیوه‌های دیگر پول ایران را زیر فشار بگذارد که به تورم دامن خواهد زد. و خبر آخر این که دادگاه نظامی در مصر 51 عضو اخوان المسلمین را به 5 تا 15 سال و یک نفر را به حبس ابد محکوم کرد. 12 نفر دیگر هم تبرئه شدند. این عده به حمله به سربازان ارتش و آتش زدن کلیساها در شهر سوئز در جریان اعتراضها به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق متهم شدند. آزاده.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب ما. ما باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه اگر همراه رادیو فردا بمونید. در کنار آخرین اخبار سوریه و مصر، اخبار تازه تصویب طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها در مجلس رو خواهید شنید.
سر برای این بود که جلوی عزل و نسخ‌های رؤسای دانشگاه ها را بگیرن،
اما طبیعتاً این طرح به نوعی دخالت قوه مقننه در اختیارات قوه مجریه تلقی میشه.
شورای ملی مقاومت ایران میگوید نیروهای عراقی دوباره در روز سه‌شنبه به اردوگاه اشرف حمله کردند.
42 نفر دیگه الان در اشرف هستند. خواسته اول آزادی 7 نفر هست. ثانیا ما خواستاریم هستیم که نیروهای کلاه آبی سازمان ملل در اشرف و لیبرتی مستقر بشن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. اگر با ما بمونید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که اطمینان داره در همکاری با کنگره میتونه مجوز دخالت نظامی در سوریه رو دریافت کنه و آمریکا به منظور شکست دادن نیروهای بشار اسد برنامه وسیع‌تری رو برای کمک به شورشیان در دست داره. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم روز سه‌شنبه گفته تنها ایالات متحده قابلیت و توانایی متوقف کردن رژیم بشار اسد رو داره و اینکه به دیگران در سراسر جهان هشدار بده که چنین اقدامی تحمل نخواهد شد. حسین قویمی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده که می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان دیدار با قانونگذاران آمریکایی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که آماده است برای گرفتن مجوز حمله از کنگره در درخواست خود تغییراتی دهد. وی تصریح کرد برای اینکه پیام روشنی از طریق این مصوبه به حکومت بشار اسد و ایجاد مانع در زمینه استفاده وی از سلاح شیمیایی فرستاده شود، در همراهی با کنگره جدی است و نگرانی‌های نمایندگان را برطرف خواهد کرد. آقای اوباما تأکید کرد که می‌خواهد مردم آمریکا بدانند که به گفته او اینجا عراق و افغانستان نیست. به گفته رئیس جمهوری آمریکا حمله به سوریه محدود و بازدارنده خواهد بود و قرار است که توانایی‌های رژیم اسد را تضعیف کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نشست کاخ سفید با حضور رهبران کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برگزار شد. گزارش دیگری حاکی است که وزیران خارجه و دفاع آمریکا قرار است روز سه‌شنبه امروز برای ادای توضیحات در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آن کشور حاضر شوند. این اقدام اعضای دولت باراک اوباما به منظور جلب حمایت قانونگذاران آمریکایی برای اقدام نظامی در واکنش به حمله شیمیایی در سوریه انجام می شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که رژیم بشار اسد در روز 21 اوت 12 روز پیش با سلاح شیمیایی حومه دمشق را هدف حمله قرار داده است که در جریان آن 1429 تن کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها بیش از 400 تن از این افراد کودک بودند. حکومت سوریه و ایران که از حامیان اصلی رژیم بشار اسد است انجام این حمله را به شورشیان نسبت دادند. بنابر گزارش‌ها جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است در جلسه کمیته روابط خارجی سنا هشدار دهد که اقدام نکردن در مقابل حمله شیمیایی دوستان و متحدان واشنگتن در خاورمیانه را در معرض خطر قرار می‌دهد. باراک اوباما روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که برای اقدام محدود در سوریه منتظر نظر کنگره آمریکا خواهد شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به هر گونه اقدام نظامی جامعه جهانی علیه دمشق هشدار داده و گفته است که چون این اقدامی می تواند به گسترش تنش در خاورمیانه دامن بزند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. اما باز هم بشنویم درباره سوریه. سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرده که در اثر جنگ داخلی سوریه 6,250,000 نفر از اهالی این کشور آواره شدند که بیشترین شمار پناهنده در جهان محسوب میشه و تقریبا 1/3 جمعیت 20 میلیونی سوریه. از حمید فاطمی بشنویم.
به گفته آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شمار آوارگان سوری در یک سال گذشته 1,800,000 نفر افزایش یافته تا شمار آنان در خارج از این کشور به 2,000,000 نفر برسد. علاوه بر این عده، در داخل سوریه نیز 4,250,000 نفر به مناطق امن‌تر گریختند. آنتونیو گوترس روز دوشنبه در مصاحبه با بی بی سی افزایش شمار آوارگان سوری را حیرت انگیز توصیف کرد.
افزایش حیرت انگیزی است. بزرگترین جابجایی ناشی از یک بحران در همه تاریخ. در حالی که 2 سال طول کشید تا شمار آوارگان به 1 میلیون نفر برسد، ناگهان ظرف 6 ماه 1 میلیون نفر دیگر به این شمار اضافه شد. و این امر نه تنها یک مسئله انسانی برای تمام مردم سوریه است، بلکه خطر بزرگی هم هست برای صلح و امنیت در این منطقه و در جهان.
کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنین گفت کشورهای همسایه سوریه که سخاوتمندانه این آوارگان را پذیرفتند زیر فشار بسیار سنگینی هستند و نیاز به کمک گسترده بین المللی دارند. همزمان با انتشار آمار آوارگان سوری، قرار است از روز سه‌شنبه بحث و مناظره درباره احتمال حمله محدود تنبیهی آمریکا به سوریه در واشنگتن آغاز شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم به حمله تنبیهی به سوریه را به کنگره این کشور واگذار کرده است، هرچند برای این اقدام نیازی به تایید کنگره ندارد. فرانسه نیز روز دوشنبه گزارشی از سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را منتشر کرد که بر اساس ارزیابی آن تنها حکومت سوریه می‌توانسته است دستور حمله اخیر شیمیایی را صادر و آن را اجرا کند. فرانسه تأکید کرده است که به تنهایی برای تنبیه حکومت سوریه دست به اقدام نظامی نخواهد زد و برای حمله احتمالی منتظر نتیجه تصمیم کنگره آمریکا خواهد ماند. از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو استفاده از سلاح شیمیایی را اقدامی غیر منطقی دانست و گفت آیا منطقی است که در زمانی که وضعیت نیروهای دولتی نسبت به سال گذشته بهتر شده بود حکومت از سلاح شیمیایی استفاده کند؟ اسد تأکید کرد که استفاده از سلاح شیمیایی هیچ نفعی برای حکومت ندارد. بشار اسد همچنین این احتمال را که دستور استفاده از سلاح‌های شیمیایی بدون اطلاع او و از سوی رده‌های پایین‌تر صادر شده باشد رد کرد. در همین حال قرار است بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت را روز سه‌شنبه در جریان آخرین تحولات مربوط به تحقیقات سازمان ملل در این زمینه قرار دهد. و از سوی دیگر وزیران خارجه عراق، اردن، لبنان و ترکیه در زمینه پذیرش آوارگان سوری روز چهارشنبه در ژنو با یکدیگر ملاقات می‌کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. درباره سوریه شنیدید. همچنین اضافه می‌کنیم که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره سوریه تشکیل جلسه داده. از ساعتی پیش این جلسه شروع شده و همچنان ادامه داره و شما از طریق رادیو فردا میتونید در نتیجه این جلسه شریک باشید و آخرین اخبار مربوط به این جلسه رو از رادیو فردا دنبال کنید که احتمالاً تا ساعتی دیگر ادامه خواهد داشت. اما برگردیم به ایران. سخنان نسبت داده شده به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سوریه هنوز هم خلاف آخرین تکذیب توسط سخنگوی وزارت امور خارجه خبرساز هست. یک سایت محلی در شمال ایران سخنان ویدیویی آقای هاشمی رفسنجانی در مورد سوریه رو منتشر کرده بود که او در جمع مردم سبادکوه در استان مازندران گفته بود مردم از طرف حکومت خودشون مورد حمله شیمیایی واقع شدند و حالا باید منتظر حمله خارجی ها باشند. از بهروز کارونی بشنویم.
همزمان با تحولات مربوط به بحران سوریه و نیز حمله شیمیایی 2 هفته پیش در حومیه دمشق که احتمال حمله به آن کشور را مطرح کرده، سخنان منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز خبرساز شده است. بر اساس ویدئویی که بر روی سایت بلاغ نیوز، سایت جهادگران مجازی شمال کشور و سپس در یوتیوب قرار گرفته است، صدای شخصی که گفته می شود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، شنیده می شود که می گوید
الان آمریکا و غرب به طور کلی به تعدادی از کشورهای عربی تقریبا اعلان جنگ کردن به سوریه و هر لحظه گوشه ها منتظره که صدای قررش موشک ها و بمب ها رو بشنوه و خدا رحم کنه به مردم سوریه. مردم سوریه در این 2 سال خیلی آسیب دیدند. بیش از 100,000 کشته دادند. از 8 میلیون آواره دادند در داخل و خارج. زندان ها پر از مردم. زندان ها جنه نره. بعضی از ورزشگاه ها رو گرفتند، اونها رو بر کردند. شرایط بدی بر مردم از یک طرف، از طرف خود حکومتشون بمباران شیمیایی میشن و از طرف دیگری انتظار بمب‌های آمریکا باید بمونن.
پیش از انتشار این فیلم ویدئویی نیز خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود که آقای هاشمی رفسنجانی عصر یکشنبه در مراسمی در شهر شیرگاه در استان مازندران تایید کرده است که مردم سوریه از طرف حکومت خودشان مورد حمله شیمیایی واقع شدند و حالا هم باید منتظر حمله خارجی ها باشند. این سخنان که با اظهار نظرهای رسمی در ایران در مورد حمایت از حکومت سوریه متفاوت بوده است از سوی رسانه‌های بین‌المللی مخابره شد. هرچند که ایلنا بعد از مدتی با انتشار اصلاحیه‌ای کلمه حکومت سوریه را حذف کرد. همزمان مرضیه افخم سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران گزارش ایلنا را تکذیب کرد و گفت اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تحریف شده و سوی دفتر ایشان نیز تکذیب شده است. پایان نقل قول. در این میان انتشار ویدئوی سخنانی که گفته می شود توسط رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد شده واکنش برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس را به دنبال داشته است. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس این سخنان را در راستای مواضع و خواسته های آمریکا دانست و گفت دفتر آقای هاشمی باید برای روشن شدن موضوع فیلم یا متن کامل اظهارات وی در سوادکوه را منتشر کند تا ابهامات در این باره برطرف شود. این خواسته منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و احمد سالک نماینده مجلس از اصفهان نیز بوده است. در این میان قاسم احمدی لاشکی نماینده مجلس از نوشهر در گفتگو با سایت بلاغ نیوز صحت سخنان منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی را تایید کرد و گفت که او و دیگر کسانی که در این جلسه حضور داشتند از سخنان آقای هاشمی متحیر شدند. همه اینها در حالی است که دفتر و نیز سایت اکبر هاشمی رفسنجانی تا این لحظه واکنشی درباره این ویدئو نشان ندادند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید و این برنامه رو ادامه می دیم با گزارش هایی در ایران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با قید یک فوریت طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها رو تصویب کردند. گفته شده که هدف از این طرح محدود کردن اختیارات سرپرست وزارتخانه ها در عزل و نصب و سیاست گذاری در وزارتخانه های تحت امر اونها هست. از رضا جمالی بشنویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یک فوریت طرحی را تصویب کردند که به موجب آن حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه ها مشخص می شود تا آنها اجازه عزل و نصب و سیاست گذاری در وزارتخانه های زیر سرپرستی خود را نداشته باشند. به نوشته خبرگزاری مهر، عزل رؤسای دانشگاه ها از سوی جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در دولت حسن روحانی دلیل اصلی ارائه این طرح از سوی برخی از نمایندگان مجلس بوده است. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مخالفت با این مصوبه این طرح را وهن مجلس خوانده و آن را در شرایط فعلی به نفع تعامل میان دولت و مجلس ندانسته است. اما ابوالقاسم خسروی نماینده سمنان در موافقت با این طرح گفت عزل و نصب های صورت گرفته در وزارت علوم سیاسی کاری است و موجب تنش در دانشگاه ها می شود. هفته جاری جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حکمی صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی را از سمتش برکنار کرد و تغییرات نیز در برخی دیگر از رؤسای دانشگاه‌های کشور انجام داد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن در آلمان درباره جزئیات بیشتر مصوبه نمایندگان در خصوص حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
این طرح توسط افرادی از جمله آقای زاهدی وزیر سابق علوم مطرح شده بود و بیشتر برای این بود که جلوی عزل و نصب‌های رؤسای دانشگاه ها را بگیرن،
اما طبیعتاً این طرح به نوعی دخالت قوه مقننه در اختیارات قوه مجریه تلقی میشه، چون عزل و نصب‌ها از جمله اختیارات بدیهی قوه مجریه هست و در زمان دولت آقای احمدی نژاد سرپرستان وزارتخانه ها در قامت یک وزیر عمل میکردن و به نحوی عزل و نصب میکردن که تا مدت ها وزیر بعدی که میومد هیچ تغییری رو نمیتونست داشته باشه. اما به هر حال با توجه به اینکه یک فوریت این طرح تصویب شده، این طرح باید زمانی رو در کمیسیون ها بگذرونه و به نوعی میشه گفت که نمیتونه مقصود افراد تهیه کننده طرح رو تضمین بکنه، ولی به هر حال به نوعی فشار سیاسی بر اونها هست و پیامی هست که اگر تمایل دارن به عنوان وزیر به وزارتخونه معرفی بشن باید از اون اسخای بعدی خودشون جلوگیری بکنن و به نوعی خودشون را با نظرات برخی از نمایندگان مجلس همراه بکنن.
اما روز سه‌شنبه نخست دوفوریت طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها به تصویب نرسید و پس از آن یک فوریت این طرح به تصویب رسید. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مدت سرپرستی بر یک وزارتخانه حد اکثر 3 ماه است و در صورتی که رئیس جمهوری گزینه‌ای را برای آن وزارتخانه به مجلس معرفی نکند، سرپرست آن وزارتخانه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شود. جعفر توفیقی از 26 مرداد ماه و در پی رأی عدم اعتماد مجلس به جعفر میلی منفرد، گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری برای وزارت علوم، سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد اینکه با قید یک فوریت طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها توسط نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه تصویب شد. اما ادامه بدیم با یک گزارش دیگه درباره دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران که بیانیه منتشر کرده و از هجوم دوباره نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف در روز سه‌شنبه خبر داده. موضوع این هست که روز یک شنبه در حمله نیروهای مسلح عراقی به اردوگاه اشرف که محل سکونت 100 تن از افراد سازمان مجاهدین خلق است، 52 تن کشته شدند. در همین روز 139 تن از فعالان سیاسی و مدنی در خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای حمله به اردوگاه اشرف در عراق را محکوم کردند. از حسین قویمی بشنویم.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق ایران را در بر می‌گیرد، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از هجوم مجدد نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف خبر داد. بر پایه این بیانیه، نیروهای حفاظت از اشرف با شکستن قفل با سلاح و چوب و چماق وارد محوطه شدند و با زره پوش و افراد مسلح تمام ورودی‌ها و خروجی‌ها را محاصره کردند. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
ساکنان هم به این نیروهای مهاجم گفتند که هر گونه ورودی با محوطه بایستی با حضور نمایندگان سازمان ملل و سفارت آمریکا باشه و نهایتاً ساعت 12:30 بعد از ظهر وقت محلی نیروهای مهاجم به ورودی محوطه اقامت که قفل ورودی رو شکستن برگشتن و در اونجا در حالی که آماده هستن مستقر شدن. در این حال از امروز صبح، یعنی سه‌شنبه صبح، این برق محل اقامت این ساکنان اشرف به طور کامل قطع شده و همین نیروهای از رفت آمد افراد به آشپزخونه و محل تهیه غذا که در جنوب محل اقامتشون هست خودداری میکنن.
روز دوشنبه نیز یک تیم از بازرسان سازمان ملل متحد از اردوگاه اشرف بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که کمیته ویژه‌ای برای بررسی حادثه اردوگاه اشرف تشکیل شده است. بر پایه بیانیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، شب گذشته به درخواست سازمان ملل، پیکر 52 تن از کشته شدگان حادثه روز یکشنبه به رئیس حقوق بشر سازمان ملل در عراق و نماینده دفتر حقوق بشر در عراق تحویل داده و به بیمارستان بعقوبه منتقل شدند. شاهین قبادی در گفتگو با رادیو فردا از احتمال حمله مجدد نیروهای عراقی به اشرف ابراز نگرانی کرده است.
52 نفر از ساکنین اشرف شهید شدند، 7 نفر که به اسارت گرفته شدند که یکی از خواسته‌های عاجل ما آزادی بلاد رنگ اونا هست، و 42 نفر دیگه الان در اشرف هستند. خواسته اول آزادی این 7 نفر هست، ثانیا ما خواسته این هستیم که نیروهای کلاه آبی سازمان ملل در اشرف و لیبرتی بلاد رنگ مستقر بشن تا تضمین سلامت و امنیت ساکنین در هم اشرف و در کمپ لیبرتی محقق بشه.
در همین حال 139 تن از فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای حمله به اردوگاه اشرف را محکوم کردند. در میان امضا کنندگان بیانیه نام افرادی چون علی افشاری، ایرج باقرزاده، احمد باطبی، مهران براتی، مهناز پراکند، مهرداد درویشپور، فریبا داوودی مهاجر، احمد رافت و حسین یوسفی اشکوری دیده می شود. امضا کنندگان با تأکید بر تفاوت‌های عمیقی که با دیدگاه‌ها و خط مشی سازمان مجاهدین خلق دارند، ضمن محکوم کردن حمله به اردوگاه اشرف، این اقدام خشونت‌آمیز را در تضاد با کنوانسیون ژنو و معاهدات بین‌المللی و موازین اخلاقی دانستند. امضا کنندگان این بیانیه از سازمان ملل خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای شناسایی آمران و عاملان و همچنین فراهم آوردن زمینه مجازات آنها شدند. امضا کنندگان با اشاره به بقایع رخ داده در چند ماه اخیر خواستار خروج فوری اعضای مجاهدین خلق از عراق شده و به رهبران این سازمان هشدار دادند که در خصوص عواقب خطرناک ماندن اعضای باقی مانده در عراق مسئولیت پذیر باشند و حفظ جان و امنیت آنها را اصلی ترین اولویت خود قرار دهند.
حسین قوی می گزارش می داد.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
25 دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رو باز هم با یک گزارش دیگه. روز سه‌شنبه 14 اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری کار خودش رو در تهران شروع کرد. اجلاسیه که این مجلس هر 6 ماه به مدت 2 روز با هدف بحث و بررسی مسائل جاری ایران و منطقه برگزار میکنه. از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر رو میشنویم.
روز سه‌شنبه با آغاز کار اجلاس مجلس خبرگان رهبری، آیت الله مهدوی کنی رئیس این مجلس در نطق افتتاحیه اجلاس انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری را به آقای روحانی تبریک گفت. رئیس مجلس خبرگان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری گفت در حال حاضر در کشور مشکلات فراوانی وجود دارد و کسی که این مسئولیت را میپذیرد در واقع پذیرفته است که با این مشکلات دست و پنجه نرم کند. رئیس مجلس خبرگان در سخنرانی خود اشاره‌ای به وظایف قانونی مجلس خبرگان رهبری نداشت. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره اجلاس خبرگان رهبری به رادیو فردا میگوید این مجلس عملاً ابزاری شده است در دست رهبر جمهوری اسلامی.
مجلس خبرگان رهبری در ایران متاسفانه برخلاف اون چیزی که به جهت قانونی بر عهده اون هستش، متاسفانه یک جایگاه کاملا نمایشی و فرمایشی پیدا کرده. عملا بخش مهمی از وضعیت سیاسی موجود رو داره باستالیز میکنه، یعنی به تبدیل شده نه به نهاد ناظر بر عمل کرده رهبری، بلکه یک نهادی برای تقویت قدرت مطلقه و متکی به شخص رهبر جمهوری اسلامی در ایران. به این دلیل با وجود اینکه حدود 25 سال از رهبری آیت الله خامنه‌ای می‌گذره، هیچ وقتش مجلس خبرگان وارد این نظارت و نقد عملکرد رهبری نشده، همواره نقش مؤید دیدگاه‌ها و نقطه نظرات آیت الله خامنه‌ای رو عهده‌دار شده. تقریبا بجز انتخاب رهبر جدید بعد از فوت آیت الله خمینی و همینطور تغییر رئیس مجلس خبرگان، یعنی کنار رفتن آقای هاشمی رفسنجانی و جایگزینی آقای کنی بعد از انتخابات سال 88، هیچ تحول معنیداری در مجلس خبرگان ما شاهد نبودیم و به خاطر همین این نشست‌های دوره‌ایش بیش از پیش حالت فرمایشی و نمایشی پیدا می‌کنه.
آیت الله مهدوی کنی در بخش دیگری از صحبت‌های روز سه‌شنبه خود در اجلاس مجلس خبرگان گفت ممکن است ما به حسن روحانی رأی نداده باشیم، اما ایشان رئیس جمهور همه هستند و ما به صورت مطلق تنفیذ نمی‌کنیم. تبریک و تقاضای ما نیز مشروط است و در واقع بستگی به شرط و شروطی دارد. آقای مهدوی کنی اما از شرط و شروطهای خود برای آقای روحانی چیزی نگفت. به باور مرتضی کاظمیان این گفتهای آقای مهدوی کنی هم در چارچوب رعایت منویات آقای خامنه است.
اگر مجلس خبرگان رهبری یک نهادی بدونیم برای باستولید دیدگاه‌ها و ملاحظات رهبر جمهوری اسلامی و مقوم و مؤید نقطه نظرات آیت الله خامنه‌ای، طبیعتاً وارد این دست از هشدارها و احضارها میشه به آقای روحانی، که خود آقای خامنه‌ای هم در جلسه تنفیذ تاکید داشت که به هر حال این تنفیذ تا وقتی پابرجا هست که آقای روحانی همچنان در خط به حال اسلام و رعایت مصالح نظام قرار داشته باشه و به عهد و پیمان خودش عمل کنه. در غیر این صورت این تحریف توجه نیست. ترکیب مجلس خبرگان رهبری که در اختیار روحانیان سنتی همسو با رهبر جمهوری اسلامی است، به نظر من خروجیش چیزی نخواهد بود جز این که یک نقش انتقادی حمایتی رو ایفا کنند نسبت به آقای روحانی، البته تا وقتی که احساس نکنند که نگاه رهبر جمهوری اسلامی بهشون نگاه انتقادی کامل شده.
قرار است روز چهارشنبه حسن روحانی در اجلاس مجلس خبرگان رهبری سخنرانی کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست. بامداد چهارشنبه 13 شهریور ماه و ما باز هم به شما سلام میکنیم از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و میتونید اخبار و گفتگوها و گزارشایی که تا این لحظه پخش شده رو از سایت ما هم دنبال کنید. radiofarda.com با جزئیات بیشتر به خصوص اخبار مربوط به سوریه رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید که همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند این اخبار رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا که در اون از جمله به سوالاتی که از رادیو فردا شده پرداخته میشه، سری بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه داده است. سناتر رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت شواهدی در دست است که گاز سارین علیه مردم در دمشق استفاده شده و مشخص است که مخالفان آن را به کار بردن، مخار نبردن و نظر او واضح است که حکومت سوریه این سلاح را به کار برده و مسئله اکنون فرستادن پیامی به اسد، حزب الله، ایران، کره شمالی و امثال آن است که آمریکا استفاده از سلاح شیمیایی را تحمل نخواهد کرد. جان کری، چاک هیگل و جنرال مارتین دمسی وزیران خارجه، دفاع و رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در این جلسه از طرف دولت سخن میگویند. جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می‌شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی‌گیری کند. جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفتند تردیدی نیست که رژیم اسد با سلاح شیمیایی به مردمش حمله کرده است و سکوت در برابر آن به اعتبار آمریکا لطمه می‌زند، از جمله در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. آنها تأکید کردند که هدف اوباما حل جنگ داخلی سوریه از طریق نظامی نیست، بلکه این مسئله باید از طریق دیپلماتیک حل شود و افزودند که اوباما تنها می‌خواهد توانایی بشار اسد را برای به کار بردن دوباره سلاح شیمیایی از بین ببرد و به جهان بگوید که کاربرد آن بی پاسخ نمی‌ماند. وزیران خارجه و دفاع آمریکا به روسیه، ایران، حزب الله و کره شمالی اشاره کردند و گفتند که این حکومت‌ها نشستند تا ببینند که آمریکا هیچ کاری نخواهد کرد. جان کری و چاک هیگل تأکید کردند که مسئله امنیت ملی آمریکا و رابطه‌اش با متحدانش در منطقه حساس مطرح است و سکوت در این زمینه باعث خواهد شد تا سایرین هم به فکر استفاده از سلاح شیمیایی بیفتند و سوریه به محل امن برای گروه‌های تروریستی تبدیل شود تا از این سلاح استفاده کنند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که اقدامات تنبیهی علیه حکومت سوریه ممکن است وضعیت این کشور را بحرانی تر کند. بان کی مون افزود که عملیات نظامی علیه سوریه تنها در صورتی قانونی است که در دفاع از خود یا در چارچوب منشور سازمان ملل در شورای امنیت تصویب شود. روسیه و چین دارای حق ویتو در شورای امنیت هستند و مانع از تصویب قطعنامه علیه حکومت بشار اسد شدند. و دادگاه نظامی در مصر 51 عضو اخوان المسلمین را به 5 تا 15 سال زندان و یک نفر را به حبس ابد محکوم کرد. 12 نفر هم تبرئه شدند. این عده به حمله به سربازان ارتش و آتش زدن کلیساها در شهر سوئز در جریان اعتراضها به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق متهم شده بودند. خبرگزاری‌ها پیشتر به نقل از یک مقام نظامی از محکومیت 11 نفر به حبس ابد خبر داده بودند.
متشکرم اینا بهارما است. خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ادامه بریم سراغ تکرار برنامه صدای شما صدای فردا. از جمله در این برنامه بعضی از سوالاتی که شما مطرح کردید از رادیو فردا پاسخ داده میشه. همراه جان خاکساد و آزاده توکلی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز هم همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوز. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز آزاده تعدادی از پیام‌های تلفنی شما که در رابطه با کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه، موج متوسط و همینطور ماهواره مشکلی رو با ما در میان گذاشتید انتخاب کرده که پخش هایم کرد و تلاش میکنیم که پاسخ مناسب رو به مشکلاتی که دارید بهتون بدیم. و همینطور در برنامه امروز پناهجویی که از کشور سوئد با ما تماس گرفته صدای او رو پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان این هفته من تلاش کردم صدای شنوندگانی که برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا با مشکلی روبرو هستن رو کنار بذارم که در این برنامه پخش کنیم. به صدای اولین شنونده گوش می‌کنیم.
امواج 41 متر شما 7560 و 7680 اکتاره 722 شما مدتی شده که داره قطع وصل یک ثانیه یا دو ثانیه در کلیه برنامه شما دیده میشه. تای اول خیلی کم بود در ساعت چند نفر ولی الان زیاد شده. اشکان هستم ایران.
آزاده این دوست عزیز فرکانس های ما رو روی موج کوتاه 41 متر بیان کرده و گفته صدای ما قطع و وصل میشه. البته وقتی که از فرکانس ها میگه این دوست عزیز اشتباه میکنه، مثلا میگه 7560 کیلوهرتز یا 7680 کیلوهرتز، در صورتی که هفته پیش هم ما اعلام کردیم روی موج کوتاه 41 متر برنامه هایی که ما پخش میکنیم روی این فرکانس هاست: 7220، 7280، 7435 و 7585. دوست عزیز اگر روی این فرکانس ها، یعنی همه ی فرکانس هایی که ما روی موج 41 متر داریم صدای ما قطع و وصل میشه و یا پارازیتی روی اون شنیده میشه، حتما با ما تماس بگیرید و جزئیات این مشکلات رو با ما در میون بگذارید. چه ساعتی و در چه منطقه از ایران به رادیو فردا از طریق موج 41 متر گوش میکنید و کدوم فرکانس و چه اشکالی وجود داره؟ از شما سپاسگزار خواهیم بود.
این مشکل فنی پس و وصل شدن حل نشده هیچی. ساعتیه که بعد از رادیو فردا پخش میشه، داشت رادیو آزادی به زبان دری و پشتو راجع به افغانستان صحبت میکنه. ما میخواییم راجع به کشور خودمون بدونیم، شیراز چطوره، اصفهان چطوره، بلوچستان، کردستان، تهران، جای دیگه، حداقل رسیدگی کنیم به این رادیو دون که موجش انقدر نره رو موجای دیگه.
دوست عزیز گفتید که برنامه رادیو فردا ساعت 1 بعد از ظهر قطع میشه و به جای صدای رادیو فردا برنامه افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روی همون طول موج پخش میشه. دوست عزیز ما تنها موج کوتاهی که با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به طور مشترک استفاده میکنیم طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز که این طول موج از ساعت 6 بامداد تا ساعت 18:30
یعنی 6:30 بعد از ظهر یک سر صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. اگر روی طول موج دیگری به صدای رادیو فردا گوش میکنید که صدای رادیو فردا قطع میشه، لطف کنید اون فرکانس رو در اختیار ما بگذارید تا ما ببینیم که اشکالی در پخش صدای ما وجود داره یا نداره. سپاسگزاریم از تماس شما و همینطور سپاسگزاریم از تماس آینده شما با اطلاعات تازه.
جان، بعد از پخش مشکلات شنیدن رادیو فردا از طریق امواج رادیویی، نوبت میرسه به ماهواره. با هم به صدای دو شنونده گوش میکنیم.
خواهش میکنم تو رو خدا بچه یه فنیتون یه فکری بالا این پارازیت بکنن. تو تهران الان از قدیم بوده تا حالا، ولی از روز رأی اعتماد مجلس 12 آگوست بود. این پارازیت بسیط وحشتناک رو تهران پخش میشه، به هیچ عنوان نه شبکه BBC، نه VOA، نه رادیو فردا، نه یورونیوز، هیچ کدوم، نه رادیویی، نه تلویزیونی قابل دریافت نیست، نه در ماهواره هاتبرد، تلستار، یوترسز یا بحث، به هیچ عنوان. چند روزه که اخبار سوریه متشنجه و اوضاع بحرانی، پارازیت به شدت زیاد شده توی تهران، به وحشتناکه. هیچ کدوم از شبکه‌های خبری ما نمیتونیم بگیریم.
دوستان عزیز، اطمینان داشته باشید که بخش فنی ما هم در تلاشه تا بتونه راه حلی پیدا کنه تا این پارازیت ها در ایران خونسا بشن. مسئله دیگری رو که باید یادآوری کنیم، قرار گرفتن دیش یا بشقاب ماهواره شما در پشت بام یا محلی که اون رو نصب کردید و همینطور رسیور ماهواره شما. گاهی اوقات قرار گرفتن دیش های ماهواره کنار یکدیگر باعث ایجاد پارازیت میشن. خواهش میکنیم که شما حتما این دیش هاتون رو بررسی کنید. ممکنه که این پارازیت ها ناشی از همین مشکل باشه. دوستان، در برنامه این هفته یکی از پناهجویان ایرانی که در کشور سوئد در انتظار دریافت پناهندگی سیاسی است با ما از طریق صفحه فیسبوک تماس گرفت. اجازه بدید بقیه ماجرا رو خود آزاده برای شما بگه.
پیشتر در وبسایت رادیو فردا و مجله‌های خبری به مشکلاتی پرداختیم که پناهجویان ایرانی در کشور استرالیا با آن مواجه شدند و در برنامه هفته گذشته صدای یک پناهجوی ایرانی از آلمان را شنیدیم. در برنامه این هفته صدای یک پناهجوی ایرانی از سوئد را می‌شنویم. همانطور که جان گفت، این شنونده در تماس با صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا از ما خواسته بود که با او تماس بگیریم. صدای شاهین را می‌شنویم.
کلا پناهنده در سوئد یک وضعیت به ظاهر از لحاظ دیدگاه بیرونی خیلی مثلا رسیدگی میشه بهشون، ولی در درون شما بیاین بحث اشتغال پناهجوها، بحث مسکنشون، اکثرا خانواده‌هایی که اینجا هستن درگیرن در صورت اجباری که براشون ایجاد میشه. گاهی اوقات تنبیه یه کارهایی میدن که واقعا شاید قلبا نخوان، ولی برای رسیدگی به پروسه‌ای که دارن و نزدیک شدن به موفقیتی که بهش فکر میکنن ناچارن تنبیه کارهایی بدن. در درون این بحث اشتغال، بحث هزینه‌ای که ماهانه برای کمک میدن، حتی مسکن تو شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک هم همینطور مشکلات هست. و این با اینکه خودشون میدونن ایرانی‌ها اکثر اونایی که از ایران خارج شدن قطعاً چیز خاصی رو نمیتونه با خودش بیاره. وقتی طرف با یه ساک لباس از مملکتش فرار میکنه، با یه چمدون لباس فرار میکنه، قطعاً خیلی نمیتونه با دستتونم ارائه بدن اسنادی. من وقتی که اینجا بودم در اولین فرصت، یعنی به فاصله 10 روز 12 روز اینا برای من اینترویو گذاشتن، انقدر این زمان کم بود که من حتی نمیتونستم یه بسته پستی که شامل یه سری مدارک شخصی هویتی من بود از ایران بکشم بیارم اینجا، و قطعا هم نمیتونستم این تاریخو تغییر بدم. به ناچار در اون انترویو شرکت کردم. یه چیزی معادل 8-9 ساعت ما انترویو داشتیم، یعنی جواب اول و بعد 13 ماه منفی به من دادن. در طول این 13 ماه من به طور فشرده و مشخص مثل همین الان کارهای فعالیتامو و کارهایی که داشتم و روتین به وکیلم که یه وکیل سوئدی بود ارائه میدادم. اون با شناختی که از من تو اینترویو و مدارک من دیده بود، با توجه به حرفه و شغل و نحوه کار من، خیلی امیدوار بود که من در جواب اول مثبت میشم. این باعث شده بود که، یعنی واقعا وکیلی بود که منو باور کرده بود. یک هفته بعد از اینکه جواب منفی به من دادن، وکیل اعتراض کرد که ما بریم دادگاه. یک هفته مونده بود به دادگاه، اینا وکیل منو عوض کردن. من با اینکه هیچ اطلاعی از تعویض وکیل نداشتم، ما با وکیل جدید که رفتیم 4 ساعت و نیم دادگاه داشتیم. وضعیت دادگاه یه جوری پیش رفت که حتی اون وکیل تازه که وارد پرونده من شده بود خیلی احساس رضایت میکرد، ولی بعدن هم دوباره منفی دادن و بعد دوباره ما اعتراض کردیم بدون اینکه اصلا اعتراض به دادگاه بالاتر بفرستن یا به مرجع دوباره منفی تایید کرد. این پروسه ها اینقدر اینجا در مورد آدم ها عجیب پیش میاد که یکی واقعا نمیشه سر در بیاری.
اگر شما هم پناهجو هستید و در کشورهای دیگر با مشکلاتی روبرو هستید، با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده، به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.